أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم، حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خوردن خون حرام است در حال اختیار، چه اون خون نجس باشد یا پاک. خون پاک داریم، مثل خونی که از ماهی میره. اگر یه ماهی رو، به خصوص اگر زنده باشه، سرش رو قطع کنن و خون از سرش جاری نمیشه، ولی یه مقداری اطراف همون قسمتی که قطع کردن خونی میشه، اون خون رو نمیشه خورد با اینکه پاکه، چون ماهی حیوانی است که خون جهنده نداره. منظور از خون جهندم یعنی این حیوانی که وقتی سر او رو میبرن خون زیادی از اون میره که جاری میشه. ماهی وقتی سرش رو قطع بکنن خونش جاری نمیشه، خون میاد ولی خیلی کمه. حیواناتی که این مقدار خون ازشون فقط میره، اینا خونشون نجس نیست، ولی خوردن خون اونها هم حرامه. ماهی رو اگر زنده زنده سرش رو قطع کنن میشه خورد، لازم نیست ماهی خود به خود بمیره، بلکه اگر بیرون آب بکشند او رو، سرش رو قطع کنن، این ماهی رو میشه خورد ولی خونش رو نمیشه خورد. همینطور اگر مثلا گوشت گوسفند یا به خصوص گوشت شتر، اینا اگه یه مدتی یه جا بمونه، نفختش یه جا بمونه، ازش خونابه میاد بیرون، این خونابه رو نمیشه خورد با اینکه پاکه. اینو باید ریخت دور و خود گوشت خورد. بعد قبل از اینکه این خون از این گوشت خارج بشه، گوشت رو میشه خورد و طبیعتا اون خون داخل گوشتم میشه خورد، ولی خون وقتی جدا بشه نباید خورد. همینطور اگر از جگر خونش جدا بشه، ولی میگن خونابه، ولی اون رو نباید خورد. خود جگر رو میشه خورد، قبل از اینکه این خونابه هم از او خارج بشه اون جگر رو میشه خورد. پس خون چه پاک باشد چه نجس باشد، خوردنش جایز نیست، مگر خونی که داخل گوشت، داخل جگره، که اون رو به تبع خود همون گوشت میشه خورد، به تبع همون جگر جایز خوردنش. اما خون داخل تخم مرغ چطور؟ خون داخل تخم مرغ اگر به همین صورتی که هست مشخصه که این خونه، اینو قطعا نمیشه خورد. فقها توی این مسئله اختلافی ندارن. اما در این که خون تخم مرغ، خون داخل تخم مرغ نجس هست یا نه، بین فقها یه اختلافی است. خود مرغ خونش نجسه چون خون جهنده داره، سرشو ببرن خونش را میفته. اما تخم مرغ چطور؟ خونی که داخل تخم مرغه، اون خون رو نمیشه خورد، در نجاستش اختلافه. احتیاط اینه که اگر خون داخل تخم مرغ بود، تخم مرغ رو نخورن. بله اگر خون داخل زرده فقط باشه و اون پوستش پاره نشده باشه، تو سفیده نیومده باشه، اگر این تخم مرغ آبپز بشه یا یه جوری پخته بشه که اون زرده رو میشه به راحتی جدا کرد و سفیده فقط باقی بمونه، اون سفیده رو میشه خورد. توی زرده اگه باشه این چنینه. البته بعضی فقها میفرمایند که خون داخل تخم مرغ فقط حرام خوردنش، اگر جدا کنند از داخل تخم مرغ می شود بخورن. این در این قسمت چون اختلاف هست، آیان خانم ها می تونن به رساله مرجعشون مراجعه کنن و بر اساس اون فتوا عمل کنن. البته اگر حتی مرجع شما فتوا داده باشد که خون داخل تخم مرغ نجس نیست، حلال است، دور ریختن اون تخم مرغ مصداق اسراف نیست، نخوردنش اولاست. یعنی اگر همین تخم مرغ رو به همون صاحب رساله شما بدید، بله نخواهد خورد به و کنار میگذاره. اما در این حال فتوای بعضی از آیون اینه که این خون نجس نیست و میشود جدا کرد او رو و بقیه تخم مرغ رو خورد. یا اگر مثلا خانومی است که چند تا تخم مرغ رو شکسته توی ظرف، مثلا 6-7 تا شکسته، آخریشو که ریخته یفه یک خونه، حالا اگر همه شو نمیخواد ازش صرف نظر کنه، یا برداره اون خون رو، البته اگه مرجعش میگه نجس نیست رجوع کنه به رساله مرجعش، اگه گفت نجس نیست میتونه برداره، یا اینکه کلش رو اونقدر بزنه که این مجموعه توش خون مستهلک بشه، یعنی دیگه کاملا نابود بشه عرفاً. اگر این چنین باشه، بر طبق فتوای اون مرجعی که میگه خون داخل تخم مرغ نجس نیست، استفاده از این مجموعه‌ای که خون در او مستهلک شده جایزه. اما خون داخل دهان چگونه است؟ انشالله اگر عمری و توفیق بود شب دیگری به عرض میرسونم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که در مسئله محبت اهل بیت علیهم السلام سه دیدگاه در طول تاریخ شیعه وجود داشته، همچنان هم وجود دارد. دیدگاه اول اینه که محبت اصلا موضوعیت نداره، یعنی خدا از ما اصلا محبت اهل بیت رو نخواسته، اونی که از ما خواسته پیروی از اهل بیته. اگر همگاهی گفتند اهل بیت را دوست بدارید، به این دلیل گفتند که چون محبت سبب پیروی می شود. اما محبتی که هیچ اثر تبعیت از ائمه علیهم السلام رو به دنبال نداشته باشد، بعضی تصریح کردن که هیچ فایده نداره. این یه دیدگاهه که این دیدگاه به خصوص روشنفکران و نواندیشان دینی در حدود 100-150 سال اخیر بهش خیلی پروبال دادن و هرچه که مظهر و مظهر محبت هست ولی جنبه تبعیت عملی در او وجود نداره، این رو یا کاملا بی ارزش یا کم ارزش دیدن. مثلا یکیش همین عزاداری، یکیش زیارت، توسل، این جور چیزا رو اگر باهاش مخالفت نکنن، که خیلیاشون مخالفت هم کردن، اینا رو به عنوان یه چیزای خیلی عادی معمولی که خیلی با متن دین فاصله داره و یه چیزاییست که خیلی اهمیت نداره، به اینا خیلی اهمیتی نمیدن، اینجوری نگاه میکنن. انشاءالله بعضی از چیزهایی که بهش استناد کردن در این باب در شبهای دیگه عرض میکنم. دیدگاه دوم دیدگاه مقابله که گفتیم این دیدگاه رو در زمان حضور ائمه علیهم السلام گروه مرجئه داشتند، یعنی اینا میگفتند که اون عملی را که خدا طالب است خب به علی ابن ابی طالب است و السلام، خدا اگه تو پرونده ما محبت اهل بیتو ببینه دیگه از ما نه نماز میخواد نه روزه میخواد نه زکات میخواد نه حج میخواد نه جهاد میخواد، از اون طرف اهل هر فسق و فجور و خیانت و جنایت و دزدی و قتل و غارت و امثال اینها هم که شدی اینا مهم نیست، چون اونچه خدا میخواد رو داشتی. این گروه در طول تاریخ بودن. دیشب عرض کردم که بعضی این اعتقاد رو داشتن، بودن زمان ائمه علیهم السلام و امامان ما صلوات الله علیهم با این گروه هم همانند دسته اول مخالفت و مبارزه کردن و رأی اونها رو رد کردن، حتی بعضی از اونها رو لعنت هم کردن. دیشب اشاره کردن. اما رأی سوم چیه؟ اینه که خدا هم از ما محبت میخواد و هم از ما تبعیت، دو چیز میخواد، هم محبت هم تبعیت. منتها در اینجا ائمه علیهم السلام نکته بلکه نکات مهمی رو فرمودن که این نکات در عین اهمیت منشأ بعضی از سوء تفاهمات هم شده. یه نکته رو دیشب گفتم و توضیح دادم، امشب مختصرا تکرار میکنم. نکته دوم رو میخوام عرض کنم. ائمه علیهم السلام میفرمودن که در عین اینکه خدا از شما هم محبت ما رو میخواد هم تبعیت کامل شما از ما را، اما اگر شما هر دو کار رو انجام نداده باشید و رفته باشید در عالم آخرت، بستگی داره به اینکه کدام یک از این دو کالا و این دو مطلوب خدا در نامه عمل شما باشد. اگر شما محبت ما ولایت ما رو نداشته باشید ولی در عمل مو به مو تمام سخنان ما رو انجام داده باشید، خدا عملی از شما رو نمیپذیره. دیشب این روایت رو نخوندم، امشب میخونم. لو ان رجلا صام دهره و صام نهاره و قام لیله و حج بجمیع دهره ولم يوال وليا من الله فيكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب ولا كان من اهل الايمان. اگر کسی تمام عمرش روزها روزه، شبها هم همه شب به عبادت مشغول بشه و تمام سالهای عمرش هم به حج بره، اما ولایت ولی خدا رو در دل نداشته باشه، ما کان له علی الله ثواب، هرگز توقع ثواب از خدا نداشته باشه، خدا هیچ بدهی ثواب به او نداره چون به او وعده ثواب نشده، ولا کان من اهل ایمان، اصلا جز گروه مؤمنان و در این جرگه اصلا محسوب نمیشه. اگر کسی اهل تحقیق هست به جلد اول کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل هر دو جلد اول مراجعه کنه، یه بابی است که در او مفصل روایت داره، روایات زیادی داره که در اون روایات ائمه علیهم السلام به صراحت مشروط کردن پذیرش اعمال رو به اعتقاد به ولایت و داشتن این محبت. یکی و دوتام نیست، به صورت متواتر این روایت. خب ائمه فرمودن اگر کسی وارد عالم آخرت بشه کالای محبت و معرفت رو نداره ولی در عمل 100% مطیع باشه، عملش رو ازش نمیخرند، بلکه فرمود کبه الله علی منخریه فی النار، خدا او رو با منخرینش میندازه توی آتش. منخر به این سوراخ بینی میگن، هر کسی چون دوتا سوراخ بینی داره میشه منخرین. کبه الله علی منخریه فی النار، یعنی خدا او رو با اینجا میندازه تو دوزخ، معنیش اینه که با صورت از پشت سر از بغل پشت پا نمیگیرن بهش که یه وری بیفته توی جهنم. بدترین نوع زمین خوردن و مواجه شدن هم اینه که دقیقا با صورت بخوری، یعنی به بدترین شکل از همون لحظه اول ازش پذیرایی میکن. اینجوری. خب این از این طرف. اما از اون طرف اگر کسی اعتقاد به ولایت داشته باشه، محبت اهل بیت رو داشته باشه، این فرد خدا سرانجام او رو میامرزه. سرانجام، این کلمه سرانجام روش تأکید میکنیم. کجا معلوم نیست، کی مشخص نیست، بعد از چه مراحلی اینو بیان نکرد. دیشب گفتیم ممکنه این مسئله تو دنیا اتفاق بیفته، ممکنه لحظه مرگ، ممکنه تو عالم برزخ، ممکنه اواخر عالم برزخ باشه، ممکنه تو صحنه قیامت باشه. بعضی هم حسابشون پاک نمیشه تا میرن تو روایت داره فی طبق الاولا من جهنم، توی طبقه اول از جهنم، چون جهنم یه جا نیست که، جهنم 7 طبقه است، لها 7 ابواب و اینام مثل آپارتمان ها میمونه، یا آپارتمان 7 طبقه است، منتها چه آپارتمان. هر چه پایین تر میره شدت عذاب ها بیشتر میشه. هر طبقه ایش هم تو بعضی روایت اسم داره، حطمه، سقر، جحیم، اینا اسمای مختلف این طبقاته بر حسب بعضی روایات. جهنم هم یه اسم کلی برای این مجموعه است. البته اسم خود طبقه اولم جهنم گذاشتن، خود طبقه اولم اینجوریست. خب این در طبقه اول که سبکترین عذاب هست اونجا قرار میدن رو، و بعد خدا اون شخصو میامرزه. منتها این نکته رو عرض بکنیم که تو روایت داره از امام صادق علیه السلام کسی پرسید یا ابن رسول الله سبکترین عذاب تو جهنم چیه؟ توبیخ شفاهی میکنن یا دوتا مثلا پرخاش میکنن یا گوش رو مثلا طی زاویه 45 درجه میپیچونن یا مثلا یه تیپا میزنن دو طرف بشکونش میگیرن چیکارش میکنن؟ حضرت فرمود سبکترین عذاب، این روایت در کافیه شد، این در بهار هست، حضرت فرمود یه جفت کفش پاش میکنن، این به قدری داغه که مغز او شروع میکنه به جوشیدن از حرارت این کفش. ببینید دیگه این وسط ها چه اتفاق میفت، مغز شروع میکنه قلقل جوشیدن. این شخص تصور میکنه که بدترین عذاب رو شامل حال او کردن، در حالی که نمیداند که در جهنم سبکتر از این اصلا عذابی وجود نداره. حالا چه مقدار نگه میدارن شخص رو نمیدونم، دیشب این نکته رو گفتم، امشب تکرار میکنم. بزرگان گفتن و درستم گفتن، بین ما و سعادت، بین ما و نجات، بین ما و رحمت خدا، بین ما و مغفرت خدا، بین ما، الان بین مایی که زنده ایم و اون نقطه مطلوب، اول نقطه مطلوب دست کم یا بلکه بالاترین نقاطش فاصله، اگر احساس میکنید که زیاده، که واقعا نیست، بدونید این بساط تغییر که بکنه برید تو عالم برزخ، همینی که اینجا به ارزانی در اختیار شما قرار میگرفت حالا بسیار بسیار گرانه و خیلی هم طولانیه مسیرش. مثلا 1,000,000 سالی وقت میدید باید یک کسی بمونه تو اون آب عالم برزخ تا این چرکایی که بهش چسبیده به خاطر نگاه به نامحرم، این چرکا خیس بخوره ازش جدا بشه، اما اینجا با توبه پاک میشه، با یه عشق چشم پاک میشه، به شرطی که در دل شوق گناه و عزم گناه نباشه ها، و الا گفت توبه بر لب صبح بر کف، صبح یعنی تسبیح، توبه بر لب صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. اینا نمیگیم کسی بگه خدایا من غلط کردم، من اشتباه کردم، منو بیامرز، یه قطره اشکی در اینجا بریزی اون گناهی که چسبیده به شما خیس میخوره، زود از شما جدا میشه. بری اون طرف اینجوری نیست دیگه، آب اونجا به این زودی این چرکو از شما دور نمیکنه، دور نمیکنه. الان فاصلمون خیلی نزدیک، و ان الراحل الیک قریب المسافه. اما به هر صورت فرمود که چنانچه شخص بمیرد با ولایت و محبت ما، سرانجام ولو توی جهنم هم باشه در همون طبقه اول، خدا او رو میامرزه. دیشب این روایت رو خوندم، تکرار میکنم، از جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه این روایت هست که فرمود بعضی ها رو ما وقتی شفاعتشون میکنیم پس از گذشت 300,000 سال توقفشون تو جهنم. نروز ما جمعیت رو هم دیگه عمرمون رو بزنن رو هم دیگه معلوم نیست 300,000 سال بشه. بله چیز عجیبیه 300,000 سال. البته حضرت بیان نفرمودن که این سال سال دنیویست یا سال اخروی، اگه اون باشه که این کامپیوترهای ما هنگ میکنه بخواد حساب کنه که چقدر میشه عددش. ولی این باز غیر از عذاب خالده، غیر از عذاب جاویدانه، درست شد؟ تا اینجا به این بیان محبت اهل بیت ارزشش بیشتر از اعماله. تمام اعمال یک طرف، محبت اهل بیت یک طرف، کسی نداشته باشه اون اعمال رو ولی سرانجام خوش به حالش، سرانجامش رو هی میگی ما. به این ترتیب کسی جرأت نمیکنه بگه خب چون ما محبت اهل بیت داریم، بیش از همه کس گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند. بله میبخشند، اما کی؟ وقتی نمیدونیم، جرأت گناه دیگه به ما دست نمیده. اما از اون طرف ارزش اینو میدونیم که اگه اون وقت به ما بگن یه قطره اشک شما از چقدر اعمال نزد خدا ارزشش بیشتره تعجب نمی کنی. یه زیارت امام حسین که شما بری ارزون ارزونشی که بخوان باید حساب کنن ثواب یه حج و یه عمره داری. اگر بیشتر باشه بیشتر میشه. 20 حج 20 عمره به بعضی ها که به عددی میرسه که جور روایت خیره کننده است اون عدد. الف الف حجتن مع رسول الله، 1,000,000 حج اونم در رکاب پیغمبر خدا. اشتباه کردم، الف الف حجتن مع یعنی 1,000,000 حج با امام زمان علیه السلام، چون لقب مخصوص حضرت تو روایت داره من نگفتم، و الف الف غزوتن مع رسول الله، 1,000,000 حج در رکاب امام زمان علیه السلام، 1,000,000 جهاد در رکاب رسول خدا. ارزش وقت اینجوری میشه، چون این جنسش جنس ابراز محبت. درسته؟ خب این یه نکته. نکته دوم این که به ما گفتند که بله اگر کسی محبت رو با خودش ببرد به دار آخرت، اگر از نظر اعمال کم بود هم داشته باشه، یه جایی بالاخره ما او رو نجاتش میدیم، خدا او رو میامرزد. اما یه هشدارم دادن که گاهی میشود که گناه عقوبتش این میشود که خدای متعال اصل این محبت رو توی یه برهه‌ای از این شخص میگیره. به هنگام مرگ بدون این محبت بدون این ایمان از دنیا میره. من مواردی رو دیدم با این دو چشم خودم دیدم و با این دو گوش خودم ازشون شنیدم. واسطه نمیخوره. آدمایی که چه ابراز علاقه ها و ابراز محبت ها و چه سوابقی داشتن، بعدن دلشون پاک از این محبت و از این ولایت خالی شده. من خودم دیدم اینا. این روایت هست از امام باقر علیه السلام، فرمود ان لله عقوبات فی الابدان. بعضی از وقتا افراد گناه که میکنن خدا بدن اونها رو مبتلا میکنه، یعنی بیمار میشه. درسته؟ گاهی تو امواله، گاهی تو مثلا بلایا و اینهاست. و فرمود بالاترین عقوبتی که خدا یه نفر رو میکنه چیه؟ و ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب. بالاترین چوبی که خدا به کسی میزنه اینه که قلبش گرفتار قساوت میشه. میدونید گرفتار قساوت میشه چجوری میشه؟ اصلا کلی هم شنگول این بنده خدا که اینجوری شده، یعنی هم قلب قسیه و هم اصلا تأسفشو نمیخوره که چرا اینجوری شده. باز اونی که ناراحتی که چرا این گونه شدم، یه راهی برای خروجش هست. اما وقتی شما خیلی شاد بشی، خیلی ذوق کنی، اصلا اینو کلاس خودت بدونی که به یه عده‌ای هستن اینا خرافه‌ای هستن، خرافه پرست، ما اینجوری نیست، میشه خدای نکرده اینجوری بشه. من امشب بخوام یه دعایی رو به شما بگم، این دعا رو آخر مفاتیحه. آخر مفاتیح یه ملحقاتی داره. شما یه زیارت جامع ائمه مؤمنین میبینید و بعد از او دعای عالیت المزامین که هر دو اینا واقعا عالیت المزامینه، هم دعاش هم اون زیارت جامعه که جامعه ائمه مؤمنین غیر از جامعه کبیر است. من دارم آدرس میدم که کسی گیج نشه که کجای این مفاتیح مراجعه کنه. بعد از اون نوشته بالای صفحه نوشته دعا در غیبت امام زمان علیه السلام. البته یه زیارت وداع مختصری هم هست بعد از او. دعا با این جمله شروع میشه، اللهم عرفنی نفسک. این دعا حالا تو این مفاتیحی که من الان در مفاتیحی که در خدمتش هستم حدود 7 صف است. من به شما جوونا بگم این تیکه رو، بعضی دعاها و زیارتها رو اگه بهش ملتزم بشید بعد مدت خودتون میفهمید یه قلبتون نسبت به امام زمان خیلی فرق کرده. توجه میکنی؟ یکی از اونا این دعاست. این دعا رو نایب اول امام زمان علیه السلام دستور داده که بخوانن و مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه فرموده وقتی اینو نقل کرده، گفته به مخاطب خودش تو کتابش، گفته من یه اسراری رو خدا در مورد این دعا به هم آموخته نمیتونم بگم، سربسته به شما بگم اگر عصر جمعه این دعا رو نخونید خیلی ضرر میکنید. هر کاری داشتی این دعا رو ترک نکن. این دعا و یه دعای دیگه هم باز مربوط به امام زمان، او اوائل مفاتیح صلوات ابوالحسن زراب اصفهانیه. اون دعا آخرین عمل در اعمال روز جمعه است. اون دعا فقط اهل بیت رو شما دعا میکنید و به خصوص امام زمان، هیچ دعا بر خودتون نیست. اما این دعا بیشتر دعا بر خودتونه، این دعایی که الان اللهم عرفنی نفسک شروع میشه. من خاطراتی هم از این دارم، بعضی ها شاید از من شنیده باشن، انشاءالله یه وقت بگم. حالا این تیکه رو میگم الان، شاید بعضیتون از من نشنیده باشین، این تیکه رو میگم برای شما جوونا، خیلی این میتونه مذکر باشه. غیر از اینم خاطره دارم اما واسه این میگم. گفتم من بعضی جاها چندین سال پیش، شاید حدود 15 سال پیش بود، با یه جمعی ما مشهد مقدس مشرف شده بودیم، غفلت بر این جمع بیش از تذکر بود و غلبه داشت غفلتشون. هرچی هم بعضی به اونا تذکر میدن که بابا این سفر سفر تفریحی نیست، این سفر سفر توجهه، ولی گوششون بده کار این حرفونم. الرفیق ثم الطریق، خیلی رفیق تو سفرها مؤثره، تو حضرم مؤثره. توجه کردین؟ شما خیلی از چیزایی که دارید مال رفقاتونه، خیلی از چیزایی که دارید مال هم نشیناتونه. لذا اونایی که خیلی حواسشون هست توجه دارن که با کی معاشرت میکنن. گفت نخست موعظه پیر می فروشین بود که از مجالس ناجنس احتراز کنید. وقتی میبینید بوی امام زمان نمیده، این نگو نامردیه من با او فاصله بگیرم، نه بابا، این عین مردانگیه، ولو اسمشو میذارن نامردی ولی این عین مردانگیه، هم خودت ضرر میکنه هم او، جفتتون. ولی خب گاهی آدم گیر میکنه دیگه، سفر نمیشه که آدم جدا کنه حسابشو. غفلت وقتی که قلب داشته باشه تو سفر زیارتی توجهات خیلی کاهش پیدا میکنه. بنا شد برگردیم و زمان برگشتم بلیت قطار داشتیم، 4 بعد از ظهر عصر جمعه. خب گفتن چیکار کنیم، صبح جمعه بود، گفتن خب نماز رو همینجا میخونیم، یه نهار مختصری میخوریم، میریم به صورت کوتاه یه زیارت وداع میکنیم، برمیگردیم ساکارو برمیداریم میریم راهن. خب من نمازی که خوندم احساس کردم که خب این سفر مشهد خیلی کم مایه بود. به یکی از رفقا گفتم این ساک من رو می شما میاری راهن، من خودم میام. او هم محبت که گفت بله، و من مشرف شدم برای زیارت حضرت رضا. بقیه میخواستن غذا بخورن. تو راه به ذهنم رسید که خب یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، اونایی بعضی هم میان از تو حاجاتی دارن، مادی بعضی چیزایی میخوان، من از شما یه همچی توقعی داشتم که شما از نظر معنوی یه پذیرایی خوبی از من بکنی، ولو من خیلی بدم، فاسدم، فاسقم، ولی بالاخره جد شما فرمود اکرم الضیف ولو کان کافر، اکرم الضیف ولو کان فاسق فاسقا. اینا همجه تو ذهن من میچرخید تا وارد حرم شدم. خب پیش روی حضرت استادم، جوانا خوب این تیکه رو گوش بدید. یه جوانی وارد حرم شد و خب طبیعی بود استاد رو به ذریح مطهر زیارت امین الله رو از حفظ خون. موی صورت صورته موش کامل نشده بود، چه سنی داشت نمیدونم چه عرض کنم، ولی موی صورتش کامل نبود. تمام شد بعد از زیارت امین الله، شروع کرد زیارت جامعه کبیر رو از حفظ خوندن. مثل اناری که آبلمبو شده باشه یه دفعه میتره که یه دفعه سیل عشق همینجور می آمد و روی پا ایستاده بود، با انگشت سبابه به ذریح مطهر اشاره می کرد و این فقرات رو می خوند، همینجوری عشق می ریخت. تو اون قوقای حرم صدای گریه او به جوری بود که تو اطرافیانش اثر کرده بود. بعضی از شدت گریه اصلا نشستن رو زمین، ولی او اصلا توی حال خودش بودن. فقط هم فقرات رو میخون، معلومم بود که میفهمه فقرات رو، چون آهنگ خوندنش مشخص بود. تا رسید به یک فقره که اونجا فارسی شروع کرد به حرف زدن. شما تو زیارت جامعه کبیر دو جا دعا دارید، یکی آخر زیارت، یکم اواسطش. نه از خدا خونه میخواید، نه پول میخواید، نه زن میخواید، نه زنبیل میخواید، نه نمیدونم مدرک میخواید، نه هیچی نمیخواید. اون چیزایی که میخواید همه از جنس معنویه. به اولین دعا که رسید خطاب کرد به امام رضا علیه السلام، یا ابن رسول الله، من با وضعیتی که دارم خیلی امید ندارم که این دعاهایی که میکنم این دعاهام به استجابت برسه. از شما تقاضایی که دارم و توقعی که دارم اینه که به دنبال هر فقره ای که من دعا میکنم شما آمین بگید. شما آمین. و بعد شروع کرد به خوندن این قسمت با عشق شش فثبتن یا الله و عبدن ما حییت و علا مبالات کن محبت کن. و دین کن
ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم. یعنی از یعنی خدایا تو وقتی من زندم این رشته ولایت و محبت من با این خوند قطع نشه. تمام شد این زیارتش. از روی ساعت من عرض بکنم 50 دقیقه رو پای ایستاده بود، نه این پا اون پا می شد نه نشست نه هیچ چیز، تو عالم خودش بود. تمام شد رفت بالا سر حضرت، یه جایی برای نماز ایستاد که سنگ بود، اونجا فرش نبود. نماز زیارت رکعت اول سوره یاسین از حفظ خوند. من نمیدونم شما جوانا چقدر اینه که میگم اصلا بلدید تا بعد حفظ بشی. بعد رکعت دوم سوره الرحمن از حفظ خوند، تو قنوتش قنوت طولانی خوند، همون صلوات ابوالحسن زهرا به اصفهانی که عرض کردم تو قنوتش خوند و بعد رفت سجده آخر خیلی طولانی. من خب البته یه همچین آدم هایی وقتی آدم میبینه نباید به قول بعضی هم میخه اینا بیرم بهشون جوری تماشا کنه، چون در حال اونها تأثیر منفی میگذاره. نباید هم بزنه بزنه آقا التماس دعا، بذار کار خودشو بکنه. همین که آدم ببینه اینا رو بازم یه چیزیه. حالا گفت نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. یه قدری توی سجده من عرض به حضورتون گوش دادم، دیدم که این دعای اللهم عرف نفسک رو داره میخونه از حفظ. خدا میدونه وقتی سر از سجده برداشت روی این سنگای حرم امام رضا علیه السلام خط عشق، از اینا وجود دارن. همش فکر کنی که جوونا اهل چنین و چنانن، نه، از این مقولات هم هستن. اگه میخوای الگو بگیری اینا الگو هن. نه، خب اما این دعا میخوام فقراتش رو بخونم. این دعا خلاصش من بگم، نسبت به این نکته آدم اگه معانیش رو بدونه خیلی حساس میشه که انگار از دست رفتن دین و اعتقادات و ولایت اهل بیت تو عصر غیبت خیلی ارزون میشه انگار. لذا با چنگ و دندون انگار آدم باید خودشو حفظ کنه و هی بخواد که بماند تو این مسیر. من این روایت رو بخونم. حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه در وصف امام زمان ما چهارمین امام سومین امام از نسل خودش حضرت بیان کرد که ایشون ظاهر نمی شود حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته، تا بیشتر مردم از امامت او خارج نشن مثل ظهورش اتفاق نمی شود. حراج می شه اون زمان اینطوری، چوب حراج به ایمان ها می زنن، شبهات فراوان می شه، سست اعتقادی بازارش گرم میشه، رونق پیدا میکنه. ولی تو همون زمان هم برعکس وجود داره، یه عده‌ای که اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده. یه عده‌ای خدا از عقل و فهم و معرفت یه چیزی به اونا عطا میکنه که اصلا انگار ولی عصر علیه السلام حاضر، غیبت برای اونا معنی نده. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب وقتم تمام شد، نمیتونم این فقرات رو بخونم. اگر عمری و توفیق بود انشاءالله فردا شب این فقرات رو میخونم. دیشب ما دو نفر از یه قبیله رو با هم مقایسه میکردیم، عبیدالله ابن حر جعفی و حجاج ابن مسروق جعفی، هر دو فامیلن، از قبیله جعفی هن. عبیدالله ابن حر جعفی، امام حسین پیغام فرستاد بیا به نصرت ما، گفت نمیام. خود حضرت رفت تو خیمه او، عذر آورد که من اگه بیام فایده نداره، شما شهید میشین، شما بذار در برم، من زن و بچه شما رو بهتون میرسونم. حضرت فرمود پیشنهادت مال خودت، فقط این دورو بر نمون که صدای مظلومیت مرا نشنوی. او هم رفت، بعد هم پشیمون شد. ولی حجاج ابن مسروق ملازم امام بود، روز عاشورا رفت یه مقدار جنگ کرد، با اینکه سر تا پا خونی شده بود، فقط اومد جلو حضرت دو بیت شعر خوند که دیشب خوندم، فدت که نفسی هادیان و مهدی، یا جانم فدای تو که هر چی ما داریم تو هدایت از توست. الیوم القا جد کن نبی، یا امروز من به دیدار جد تو میروم. ثم اباک ذن ندا علی، یا به ملاقات پدرت امیر المؤمنین میرم. ذاک الذی نعرفه وصی، یا این دو بیت شعر رو خوند و برگشت و شهید شد روز. اما این عبیدالله چی شد؟ بعد که دید قضایای کربلا اینجوری شد، او شروع کرد تأسف خوردن که چند بیت شعرش رو خوندم دیشب. تا اینجا رو گفته بودم، تکرار کردم عزیزانی که نبودند بشنوند. حالا این قسمت رو میخوام بگم. خب این عبیدالله ابن حر جعفیه، عبیدالله ابن زیادم که وضعش معلومه. شعرای این عبیدالله به گوش اون عبیدالله رسید، احضارش کرد که بیاد. این فهمید که به خاطر این اشعار گذاشت از کوفه فرار کرد. فرار کرد رفت کجا؟ سرانجام در از بعضی تواریخ برمیاد که نزدیک کرمانشاه اینجاها مخفی شد و بود تا وقتی یزید به درک رفت. بعد از او آمد فهمید که آبا از آسیا ریخته، برگشت کوفه. زمان خروج مختار فرا رسید. خب گفتیم یه بابا شملی بود، یه آدمی بود خیلی بزن بهادر بود، این عبیدالله ابن حر جعفی. این شخص در سپاه ابراهیم ابن مالک اشتر بود، پسر مالک اشتر میدونید که با مختار همراه بود در قیامی که کرد. مختار به ابراهیم گفتش که این باشه تحت فرماندهی تو، گوی یه آدمیه که من خوشم نمیاد، این حرف گوش کن نیست، این به هم میریزه لشکر رو. گفت این رگ خوابش پوله، پول بهش بده چشمش پر میشه، هرچی ازش بخوای میکنه. رفتن تا رسیدن یه جایی و از یه قسمتی خراجی مالیاتی گرفت ابراهیم ابن مالک اشتر، به این 5000 درهم داد. همونجا این عبیدالله از ابراهیم طلبکار شد، گفت تو برای خودت 10000 درهم داشتی، من 5000 تا میدی. گفت من این کاری نکردم. خلاصه با هم درگیر شدن سر پول. سرانجام این داستان این شد، این داستان منده خدا، که به جای این که خونخواهی از امام حسین بکنه درگیر شد با همین مختار و آخر کار هم یه جایی توی روستایی رفت اسبشو آب بده کنار فرات، خودش هم آب برداره. اونجا روستایی ها فهمیدن این کیه، این افتاد تو آب، اشتباه یه خطایی کرد افتاد تو آب. روستایی ها به جای این که اینو بگیرن با بیل زدن تو همون فرات کشتنش. این سرنوشت این آدم. من اینو برای چی گفتم؟ ببینید ما گاهی میگیم یا صاحب الزمان، اگه شما ظاهر بشید ما خیلی آمادگی داریم، ما جانم رو فدای شما میکنیم، ما چنین ما چنان، اما یه دفعه یه زرق و برق مادی که پیش بیاد، یه کم و زیادی که جلوی پای ما قرار میگیره فراموش میکنی. اینی که میگفت فیان ندمی، ای من دارم حسرت میخورم از این که چرا یاری نکردم، فیان ندمی الله اکون نصرته، چرا من حسین رو یاری نکردم. این سرانجامش این شد که سر 5000 درهم تو اونجا به جنگ و دعوا رسید، آخرم این شد ختم داستانش. ما باید از تاریخ درس بگیریم. اونی یاور امام زمانه که شبیه حجاج ابن مسروق بشه، پاک باخته، نه این که همانند عبید الله ابن حر جوفی باشه. خب عرضم تمام. شب سوم محرم و میرن امشب در خانه عمه کوچک امام زمان علیه السلام، اون دختر خانم 3-4 ساله‌ای که خیلی وقتها نام او یاد او انسان رو به هم می‌ریزه. بچه‌های کوچیک خیلی به پدر و مادرشون علاقه دارن، اما علاقه دخترها به پدر یه علاقه ویژه. اونایی که دختر دارن میدونن علاقه دختر به خصوص تو سن کوچیک به بابا یه علاقه عجیب میدونن. من نمیدونم از کربلا تا شام این بچه رو چگونه نگه داشته بودن. اما تو شام دیگه اون دمل توی وجود این دختر ترکید، از خواب بیدار شد شروع کرد به گریه کردن و بهانه بابا گرفتن. نقل شده که خانم ها هر کدام آمدن این بچه را باید بچه را حواسش رو پرت کرد، دیدن نه تنها این بچه را نمیتونن حواسش رو پرت کنن، هر خانمی که آمد او را آرام کنه خود اون خانم آتش گرفت. خود او شروع کرد به زجه زدن، لاله زدن، گریه کردن. خانم بعدی آمد همینجور، حتی زینب کبرا برادر زاده رقیه جان سر او دست نوازش بکشه، او رو به سینه خودش بچسبونه، او رو ببوسد، هر کاریش بکنه، میگه من بابا. تو این حیث و بیز یه دفعه دیدن در خرابه باز شد، یه کسی با یه طبقی وارد شده، رو پوشی روی این طبق هست، طبق رو پیش روی این دختر گذاشته، همین که پارچه رو از روی طبق برداشت دید بابا اومده. تا حالا بابا رقیه رو بغل میکرد، اما این بار به عکس شد، این دختر بود که بابا رو بغل گرفت، تو سینش گرفت. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده؟ من ذلذی قطع وریدک، بابا نگاه میکنم میبینم رگهای گلوی تو بریده شده، کدام ظالم چنین جسارتی کرده؟ من ذلذی خفف شیبتک بدمائک، بابا به من بگو کدام ظالم محاسن تو رو خونم؟